بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که مریض مهجور از بعض تصرفاته. مقصود از مریض هم یعنی مریضی که منجر به موت بشود. اولا گفتیم که مریض با آدم سالم از این جهت هیچ فرقی نمی کنه که مریض یا سالم کسی وصیت به بیش از ثلث بکنه باطله. باطلم هست نه به معنی اینکه باطله ها، به این معنا که متوقف بر اجازه ورثه است. و این مسئله دیگه خیلی مسئله واضحیه، مسئله روشنیه ها. و نمیدونم چرا حتی من دیدم علمای بزرگ ها، علمای بزرگ هم دیدم وصیت نامه هاشون اینجوریه که مثلا نوشته فلان خونه مال اون پسر ما، اون خونه مال دختر ما، اون نمیدونم فلان اینا، یعنی بیش از ثلث یا بلکه اصلا بعضی وقتا به کل اموالشون وصیت کردند. مریض و سالم هیچ فرقی نمیکنه در این که وصیت بیش از ثلث باطله. فقط حالا گفتیم بعدم اینو توضیح خواهیم داد که این مریضی چه نوع مریضیه، اینو بعد خواهیم گفت. مثلا خونه اون دیگه از باب این که مال خودشونه بخوان بدن، نه مال خودشونه، در واقع مال میت نیست. مثلا میت گفته کل اموالم رو بدید به حرم، خب تا یه سلسو میتونسته بگه، اون دو سوم دیگه رو ورثه اگه اجازه دادن یعنی ورثه مال خودشونو دارن میدن، نه اینکه مال میت رو. اونی که محل بحث منجزات مریض به این معناها، اگر یک مریضی در مرض وفات بیاد مثلا یه چیزی رو وقف کنه یا صدقه بده یا مثلا هبه کنه، اینجور چیزی، اینه که محل بحثه ها. ولی اگه همون آقایی که داره میمیره مرض وفات خونشو فروخت، خونشو بفروشه پولشو بگیره، این ربطی به سلس و غیر سلس نداره، اصل مال و غیره اصل مال هم نداره، بیش درسته، هیچ اشکال نداره، این اصلا محل بحث نیست. پس اگر که مثلا بیع کرد، اجاره کرد، مضاربه انجام داد، ربطی به ثلث یا بیش از ثلث ندارد، اصل مال و ثلث هم کار نداره که بگید از اصل مال خارج میشه یا از ثلث مال، مال خودش میخواد بفروشه پولشو بگیره، هیچ اشکالی نداره. اونی که اشکال داره محل بحث اینه ها، که میخواد چیزی را هبه کنه یا صدقه بده یا ببخشه، اینه که محل بحثه، نه اینکه بخواد بفروشه. یعنی اونایی که قطعیه، یعنی تصرفش درسته، اینو میگیم منجزات. اون مقداری که تصرفش درسته میگیم منجزات مریض، اون مقداری که تصرفش جایز نیست غیر منجزات. پس سه تا مسئله روشن شد فرقش و اینکه محل بحث کجاست. پس ببینید این که گفتیم مریض بیش از ثلث نمیتونه وصیت بکنه، خب غیر مریض هم همینجوره، غیر مریض هم همینطور. خب حال دیروز میخواستیم که یه مقدار روایاتو بخونیم در این باره. حالا امروز هم ادامه همون مطلب، یعنی ادامه روایاتی که در این باره هست. اولا این مسئله اجماعیه و بلکه میشه بگید که اجماع المسلمین هم هست، نه اجماع شیعه، بر این که مریض یا غیر مریض وصیت به بیش از ثلث نمیتونه بکنه. این اجماعیه و اینقدر اجماع هم زیاد هست که بعضی ها مثل صاحب جواهر فرموده که اجماعاتش متواتره، یعنی اجماعهاش متواتره. علاوه بر اجماع روایاتی هم داریم و یک قواعدی هم هست. حالا روایات رو الان خواهم گفت ولی این قاعده رو توضیح بدم. پس بینید سه تا دلیل، یکی اجماعات، البته حالا این اجماعات مدرکی اندیه، اجماعی مدرکی. دلیل دوم روایات، دلیل سوم قاعده. چرا؟ یعنی دیگه اون مجمعین هم به همین روایات استناد کردن، یعنی این اجماع دیگه کاشف از قول امام نیست. خب اما حالا قواعد، بین قواعد میشه اینجوری با قاعده درستش کنیم یا نه؟ بگیم که قاعده اینه که اگر کسی در کمتر از ثلث یا حالا تا حد ثلث وصیت بکنه، اینجا میگیم اصل نفوذ وصیته. و اگر که از ثلث بیشتر وصیت کرد، اصل اینه که وصیتش باطله. حالا چجوری بیانش بکنیم؟ با توجه به یه مطلب خارجی، با توجه به یه مطلب خارجی شاید بشه این اصل اینجوری گفتم. بگیم که هر کسی وقتی که میمیره، ولو اینکه حالا دین داشته باشه یا دین مستغرق هم باشه، یعنی بنزه کل موجودیش بدهکاری هم داره یا بیشتر، این به مجرد اینکه مرد اموالش منتقل میشه به ورثه، بعد وقت ورثه باید دینش رو ادا کند. به عبارت دیگه آدم وقتی که همین به مجردی که میمیره دیگه مالی مال خودش نیست، بلکه حالا شاید بگیم که همین که امارات موت در کسی ظاهر بشه، حق ورثه به این اموال تعلق میگیره، یعنی بچه هاش یا زنش فلان به این مال یه حقی دارند. و اگر مثلا یه تصرفی بکنه، عرفن هم همینجوری هست، مردم میگن که حق ورثه رو داره ضایع میکنه، یعنی حق ورثه به این مال تعلق گرفته. خب اگر که به مجرد مرگ اموال منتقل میشه به ورثه، کسی که داره بیش از ثلث وصیت میکنه، این وصیت به مال مردمه، وصیت به مال ورثه است، چون مال مال اوناست. وقتی داره وصیت میکنه که نصف اموالم رو بدید به فلان جا، این اموال مال این نیست هستن. هر وصیتی که به مال مردم باشه اصل بر فسادشه. پس اونجایی که بیش از ثلث وصیت میکنه، میگیم این وصیت به مال مردم تعلق گرفته، وصیت به مال مردم هم باطله، اصل بطلانش. و اما وصیت در کمتر از ثلث، اینم همین، بله آره تا زنده است که وصیت اثری نداره که، چون وصیت اینه که هر وقت مردم اون کارو بکنید دیگه، درست؟ کسی که وصیت میکنه تا زنده است که عمل نمیکنه، هر وقت که مرد، هر وقت هم که مرد مال ورثه است. الان که نمرده وصیت میکنه هر وقت مردم فلان، این مثل اینه که داره وصیت میکنه هر وقت من مردم شما مالتون رو به فلان جا، خب ربطی نداره دی. خواهل سبقه هم تم نشده که حال سبقه هم معرضم تمام بشه، خب حال سکون تمام بشه ارزم. پس تا اینجا گفتم که آدم وقتی میمیره کل اموال منتقل میشود به کی؟ به وارث. چرا؟ این چه اشکال داره؟ آره دیگه مالک، بله بله، آره دیگه مالک جا به جا میشه. حالا چه این که بگید که مال از من منتقل میشه به وارث، یا بگید نه مال سرج باشه مالکش عوض شد، این که فرقی نمیکنه که. من که مالکم از اون موقع به بعد یه مالک نیستم، من که نمیتونم بگم که شما مالتون رو چیکار بکنید یا نکنید. آره مال سرج باشه، مال جا به جا نشد، اما فقط اون موقع این مال منتسب بود به این آقای میت موسی، حالا منتسبه به اون آقای وارث. خب میدونم بگم هر وقت که مرد آدمی که وصیت میکنه اگه الان مالو بخواد بده همش هم بده طوری نیست. گفتم حقی، نگفتم که مالکیت، حق. همین که آدم مرد مال میشه مالکی وارث، مال وارث هم مال مردمه، این که نمیتونه بگه مال مردمو چیکار بکنند یا نکنن که. پس اصل چیه؟ بطلان. نه اون اینجا نیست. و هم این مال چی؟ بیش از ثلث. پس در بیش از ثلث اصل بر چیه؟ بطلان وصیت. و اما در کمتر از ثلث، و اما کمتر از ثلث، نه 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 بر نمیگرده. اینم جز همونایی که منتقل میشه به وارثا، اینم جز اوناست. در کمتر از ثلث میگیم که وصیت درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه ما یک ادله ای داریم، ادله ارث، و یه ادله داریم، ادله وصیت. هر دوش هم توی قرآن اومده، هم ارث هم وصیت. و تو خود قرآن همیشه وصیت را بر ارث مقدم داشته، همیشه اینجوری فرموده دیگه، من بعد وصیت یوصی بها او دین. یعنی ارث در رتبه متأخره و وصیت در رتبه متقدم. پس ادله ارث مؤخره و ادله وصیت مقدم. اون ادله ای که در وصیت داریم در حد ثلث را دلیل داریم که مقدم باشه، در حد ثلث را دلیل داریم که مقدمه، پس اصل صحت تصرف. در بیش از این دلیل نداریم، اصل بطلانه وصیت. بله مازادش، مازادش ماز درسته، بله بله. اگر که بله، یعنی اگر که گفت که کل اموالم را بدید باطله، به این معنی که تا ثلثش درسته اضافهش باطله. بله یه خواهم میدیم. بله بله آره دیگه، یعنی این قاعدم که خواستم بگم مرادم این بود. پس تا اینجا عرض کردم یکی اجماع و یکی هم روایات، یکی هم قواعد. قواعد یعنی همین توضیحی که دادم. اما حالا اول یه نکته راجع به یه مخالفتی عرض کنم، بعدم روایاتو حال میخونم. گفتیم که بله اونم میشه، بله بله، ولی آها تخصیص ما تخصیص میزنی، بله بله همینجوری. نه 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 از خودش نیست. این مسئله که گفتیم که اجماعیه، خب روشن اجماعیه، ولی ظاهرن پدر صدوق یعنی علی ابن حسین ابن بابوی پدر شیخ صدوق، ظاهرن ایشون فتوای دیگری داشته. خب ایشون همون کسیه که حالا معروف اینه، حالا معروفه که نامه نوشت خدمت امام زمان ارواحنا فدا، همون تو غیبت صغرا بودی که دعا کنید خدا به من بچه بدهد و امام زمان علیه السلام نامه نوشت که دعا کردیم خدا انشاءالله به شما دوتو بچه میده. حالا این حرف هست که این راسته یا درست نیست، حرف هم، ولی به هر حال همون کسی که این توقیع و نامه خدمت امام زمان نوشتن همیشونه. تو کتاب جواهر، ساب جواهر میفرماد که علی ابن بابوی یعنی پدر صدوق یه فتوای خلافی داده و عجیب اینه که در کتاب فقه و رضا هم همینجور اومده، که حالا اینو میخوام توضیح بدم. ببینید این کتابی که دست من همین کتاب فقه و رضاست، صفحه 298 میفرماید که وصیت باید به ثلث باشه، فإن اوصى في غير حق او في غير سنه فلا حرج. اگر که کسی حالا وصیت کرد در غیر حق، این حالا اینجور وصیتی کرده باید وصیتش رو عوض کنند، باید برش گردونند. فَإِنْ اَوْسَا رَجُلٌ بِرُبْعِ مَالِهِ، ای کسی وصیت به ربع کرد یعنی از ثلث کمتر، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِهِ یا ثُلُثِهِ، اگر یک کسی وصیت به ربع بکنه بهتر از آن است که وصیت بکنه به ثلث، چون میره به ثلث جایزه، از ثلث بیشترم که باطله، بهترینه که همون ثلث هم نباشه، کمتر از ثلث، یعنی بهتر همیشه اینا این تو روایات اومده ها، بهترینه که وصیت به ربع باشه یا به خمس باشه، یعنی همون ثلث هم وصیت نکنه، کمتر از ثلث وصیت کنه، این بهتره. این تو روایات یعنی اونو به عنوان حد اکثر مجاز شما گفتند، ولی کمتر بهتره. اگر مثلا به کمتر وصیت کرد، مثلا فرض کنید ثلث مالش 100,000 تومنه، این به 90,000 تومن وصیت کنه، به 80، اون 10 تومن 20 تومنش اون خودش میشه یه نوع صدقه به وارث، و صدقه به وارث خودش مستحبه. خلاصه ان اوصى رجل بالربع ماله فهو احب الی من ان یوصی بثلثه، چون روب کمتره این بهتر است. حالا شاهد اینجاستا، و این اوسا به سلس، اگه وصیت کرد به سلس، فهوال غایت و فل وصیت، این حد اکثر همینه، به سلس وصیت کنه حد اکثر همینه. بعد دنبالش، فا این اوسا به مالهی کلهی فهو اعلمو به ما فعله، ولی اگر وصیت کرد به کل اموالش خودش بهتر میدونه، اگر وصیت کرد به کل اموالش پس او بهتر میداند که چه کار کرده، یعنی درسته دیگه. نه کجا، قبلش که اسمی از بطلان نبود. اینه که این حرفی که این برای چی این حرف زده، این اصلا یعنی چی. اولا حالا اینو توضیح بدم، ببینید این که ساب جواهر میفرماید که پدر صدوق این را گفته و تو فقه الرضا هم اومده، عرض کردم فقه الرضا همین کتابه. این از قدیم، از قدیمم که میگم یعنی از زمان حاجی نوری ها، تقریبا یه 140 سال پیش مثلا، از زمان حاجی نوری این کتاب را یک کسی از مثلا از هند میاره مکه و مکه مثلا حاجی نوری میگیرد و میارد و توی کتاب مستدرکین را نقل میکنه و به اسم این که این کتاب روایات امام رضا سلام الله علیه، بلیزا این کتاب معروف شد به فقه الرضا. اینو به صورت قطعی عرض میکنم، یعنی گرچه مثلا حالا صاحب جواهر یا مثلا این علمای دیگه هم اینا هی میگن که فقه الرضا و فلان، این همون کتاب پدر صدوقه. بله؟ نه نه نه، این 100% همون کتاب از پدر صدوق. پدر صدوق یک کتابی داشته به نام شرایع که باز مثلا اینم دیگه خیلی عجیبه، یکی از مراجع خیلی بزرگ که یعنی مثلا تو این چیزام خیلی وارد بوده، بعد یه چه دیده مثلا گفتند که مثلا کتاب شرایع صدوق، بعد تعلیق زد است که شرایع که مال محقق حلیه، این آقا چه اینقدر اشتباه کرده گفته شرایع صدوق، این بابا خودش خیلی اشتباه کرده سان، نه اون که این نوشته. یه شرایع هست مال محقق حلی، شرایع الاسلام، یه کتاب شرایع هست مال پدر صدوق، اون درست نوشته. این نه این که طالب گوشش نخورده بوده شرایع پدر صدوق، همش خیال میکرده شرایع مال محقق حلیه. پدر صدوق کتابی داره به نام شرایع، بعد پدر صدوق اسمش اینه دیگه، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، این اسم پدر صدوق، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. بعضی وقت هم اسم پدر رو میاندازند به جای اینکه بگوین علی ابن حسین، میگن علی ابن موسی. علی ابن حسین ابن موسی را میگن علی ابن موسی. یک کسی دیده این کتاب شرایع روش نوشته تألیف علی ابن موسی، گفته عجب آدم بی حیایی بوده، علی ابن موسی که چه علیه السلامش چرا ننوشتند، یکی علیه السلامش نوشت و یکی هم اولش نوشت امام، امام علی ابن موسی علیه السلام. این علی ابن موسی یعنی همین علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. این طوری این کتاب شرایع شد کتاب فقه الرضا. نه نه، اونو تو شرح لومه گفتیم، شرح لومه مرد. خب پس کتاب فقه الرضا و کتاب شرایع و پدر صدوق همش یکیه. این یه مطلب. این که صاحب جواهرم گفته عجیبه که حرف پدر صدوق با فقه الرضا یکیه، این عجیب نیست، خود یکی هست دیگه، یک کتابه. اما این که حالا این کتاب، حالا این پدر صدوق چی اینجا میخواد بگوید؟ خب همین دیگه، وقتی شرایع روش بنویسی، شرایع تألیف امام علی ابن موسی رضا، خب میگن فقه الرضا دیگه. بله، ببینید صدوق تو کتاب مقنع، تو کتاب مقنع وقتی که داره بحث میکنه درباره وصیت، میگه که وصیت به بیش از ثلث باطله. اگر واقعا پدر صدوق با این عبارت میخواد بگه وصیت به بیش از ثلث جایزه، هیچ وقت صدوق که پسرشه نمیاد خلاف پدرش حرف بزنه، یا لااقل میگفت که فتوای پدرم چیز دیگه است. این که پسر از کجا؟ نه به هر حال بینید، پس تا اینجا عرض کردم که خود صدوق که اشاره به پدرش نکرده معلوم میشه صدوق از این عبارت چیزی فهمیده. پسر ابن بابه خب همین کتابو دیده دیگه، فتوای پدرش رو قطعا میدونسته. پس اولا اینکه صدوق اشاره‌ای به مخالفت پدر نکرده معلومه که صدوق چیز دیگه میفهمیده. این عبارت هم حالا ما خیلی اصلا نمیفهمیم چی میخواد بگه. ان اوصا به سلس، اگر وصیت کرد به سلس، فهوال غایتو فل وصیته. این فهوال غایتو معنیش اینه که یعنی حد اکثر، اینه معنیش، یا میخواد بگه غایت یعنی کمال. فهو الغایت فی الوصیت یعنی کمال وصیت آن است. اینو میخواد بگه یا میخواد بگه حد اکثر. این که بعدش هم میگه فا این اوصا به مالهی کلهی فهو و اعلمو به ما فعله، آیا معنیش اینه که یعنی اگر به کل مال وصیت کرد خودش بهتر میدونه و درسته؟ اینو میخواد بگه یا اینو میخواد بگوید؟ شاید ابن بابوی ها میخواد بفرماید که اگر وصیت کرد به مال خودش، مال خودش چقدره؟ همون کمتر از ثلث. چون روایت داریم که شما وقتی مثلا میخواید وصیت بکنید اون دو سوم مال شما نیست. این روایت داریم ما. این که میگه به مالهی یعنی در اندازه‌ای که حق خودشه. حق خودش چقدره؟ ثلثه. اگر مرادش این باشه، اون رو میرسیم، اون رو میرسیم، بس دین مستغرق و اینا رو میرسیم. حالا فعلا اینجوری میگیم، اگر این عبارت رو اینطوری معنا کنیم، ان اوصا به مالهی کلهی، مالهی کلهی رو بگیم یعنی اون سهم خودش، اگر اینجوری بگیم عبارت درست میشه. اگرم که بگید که نه به مالهی یعنی کل اموالش، خلاصه این حرفیه که جور در نمیاد دیگه با هیچ. این راجع به فرمایش ایشون. و اما روایات، میگم اگر که میخواد اعراض بکنه از اون، خب با یه صدوق میگفت که پدرم اینجا نظری داره، چطور صدوق نگفته؟ ببینید این هم صدوق هم پدر صدوق، هر دو صدوق یه کتاب مقنع داره، مفید یه کتاب مقنعه. صدوق یه مقنع داره، یه هدایه داره. پدر صدوق هم این شرایع یعنی همین فقه و رضا رو داره. اینجور کتاب ها، همین سه چارتایی که نام بردم ها، یا حالا مثلا انتصار سید مرتضی هم احتمالا، اینا همون چیزی که آقای بروجردی بهشون میگفته اصول مطلقات، یعنی اینا اصلا نظر خودشونه نمی نوشتن. یعنی اصلا کل این کتاب را کلش من البد ویل الختم میشه بگه جمله به جملهش از روایات گرفته شده. یا مثلا همین کتاب مقنع صدوق از اول تا آخرش هر جمله جملهش از یک روایتیه. و اینا اگر از روایت باشه، وقت این اوصا به مالهی کلهی، مالهی کله همون سلس میشه نه کل اموال. خب این راجع به اون اجماعات. و اما بیایم سراغ روایات. روایات اینه که شهید ثانی تو مسالک فرموده قوی ترین روایت هم از جهت سند هم از جهت دلالت این روایته، یه روایتی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، روایت اینه: المریض محجور ان تصرف فی ماله الا فی الثلث. المریض محجور ان تصرف فی ماله الا الثلث. این روایت خیلی صریح در اینه که مریض محجوره، در بیش از ثلث نمیتونه تصرف بکنه. شهید ثانی گفته این روایت بهترین روایته، هم دلالتش خیلی خیلی واضحه، گفته سندش هم قطعیه. این فرمایش شهید ثانی. بعدا یه نکته خواهم گفت که حالا این روایت درسته یا نه، حالا بعدا یه دو سه جلسه دیگه خواهم گفت. این یک روایت. باز یه روایتی هم هست که تو صحاح سته سنی ها تو هر ششتاش هست و تو روایات شیعه هم نقل شده. یه بنده خدای زمان پیغمبر اکرم مرد، این کل اموال ششت غلام داشت، هیچی دیگه هم نداشت. وصیت کرده بود که هر وقت من مردم این ششت غلام هر ششت آزاد باشند. وارثش اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم فرمود غلام ها رو بیارید. هر ششت رو آوردن، پیغمبر دوتا دوتا کرد، سه تا، دوتا اینجا، دوتا اینجا، دوتا اینجا، بعد قرعه زد. پیغمبر قرعه زد، دوتاشون رو فرمود این دوتا آزاد، اون چهارتا هم برگردن به رق بودن و جز اموال ورثه است. این حدیث هم که عرض کردم، این تقریبا متواتر این حدیث ها. این هم معنیش اینه که یعنی پیغمبر اکرم وصیت را در ثلث نافذ دونست، در بیش از ثلث باطل دانست. یه حدیث دیگه هم هست که باز اینم حدیث معروفیه که یه کسی وصیت کرده بود کل اموالش را بعد از مرگش در راه خیر بدهند. دو تا دختر کوچیکم داشت، وصیت کرده بود کل اموالش را در راه خیر بدن. بعد اومدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود که مثلا حیف شد که من تشییع جنازه این بابا نبودم. اگر در تشییع جنازش بودم میگفتم اینو تو قبرستان مسلمونا دفنش نکنید. این که اینجوری وصیت کرده، میگفتم این تو قبرستان مسلمان ها دفن نشود، به خاطر اینکه حق وارث را ضایع کرد. این دو تا بچه حالا خرجشون از کجا بخورند؟ یعنی وصیت، این معنیش اینه که یعنی وصیت درسته. به هر حال حدیثش همین بود که گفتم دیگه. چی؟ حالا دلالت شاید یه چیزی خواهم گفت، حالا بین دلالت داره یا نه. خب حالا اینکه این روایت دلالت داره یا نه حالا توضیح میدم. خب بله بینید، اما حالا یکی دو تا این روایت رو بخونم. ببینید این روایتی که حالا توضیح میدم اونو حل میکنه منیشم. توی وسائل جلد 19 صفحه 280 حدیث 16 از باب 11 از ابواب وصیت. عن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدوس قال اوصى رجل بترکته متاع و غیر ذلک لابی محمد علیه السلام. یک کسی وصیت کرد که کل اموال من رو بدید به امام، احتمالا امام دهم علیه السلام. فکتب الیه رجلون اوسا الیه به جمیع ما خلفه لکه. یه نفرم نامه نوشت خدمت امام، گفت یا ابن رسول الله من وصی این میتم، این میتم وصیت کرده کل اموالش رو بدیم به شما. کتب الیه رجلون اوسا الیه به جمیع ما خلفه لکه و خلف ابنتی اختن لهو. دوتان بارست داره، دوتا دختر، دختر خواهرش. خلف ابنتی اختن لهو یعنی وارث طبقه سوم، دوتا وارث هم دارد. فرعی و کفی زالک، نظر مبارک دون چیه؟ فکتب الیه، امام علیه السلام نامه نوشت به ما خلفه، هرچی داشته بفروش و بعث بهی الیه، پولشم بفرست پیش من. فبعث و بعث تو بهی الیه، منم همون کار کردم، همه رو فروختم و پولشو گرفتم فرستادم برای امام علیه السلام. فکتب الیه قد وصل، امامم نامه نوشت که پول رسید. این بین الان این حدیث، حالا اگر حدیث درست باشه، این بابا وارث داشته، در این حالم وصیت کرد که کل اموالش را بدهن به امام علیه السلام، امامم فرمود که بدهید و همش هم گرفت. این حدیث خب خلاف اون چیزا میشه دیگه، هم خلاف اجماعه، هم خلاف اون روایاته، هم خلاف اون قاعده‌ای که گفتیم. این حدیث حالا چند جور باید توجیهش کنیم، وقت از این توجیهات اون حدیثی که راجع به پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله روشن میشه. اینو چند جور باید توجیه بکنیم. یک توجیه اینه که خب کسی بگه این حدیث خلاف مسلمات فقه، میذاریمش کنار. این یک. یا اینکه کسی اصلا بگه که این ابن عبدوس تو سند این حدیث ضعیف بود، حدیث ضعیف و سند، میذاریمش کنار. یا اینکه نه، حدیث رو توجیهش کنیم. حالا توجیه حدیث، یه توجیه اینه که بگویید که اون وارث طبقه سوم، این دوتا دختر ارث نمیبرند. مثلا ها فرض کنید مادر این دوتا بچه، مثلا فرض کنید که جزء خوارج بوده یا جزء ناسبی ها بوده، و خب اگر که ناسبی باشه یا خوارج باشن، اینا کافرند و کافرم از مسلمان ارث نمیبره. یا اینجوری حدیث رو معنا کنیم، یا اینکه حدیث رو اینجوری معنا کنیم، امام علیه السلام فرمود که همه پول رو بفرست پیش من، امام علیه السلام میخواست که سهم خودش رو برداره، دو سومی هم که سهم این دو تا دختر هست امام نگهداری کنه، هر وقت این بچه ها به سن بلوغ رسیدن بهشون خود امام بدهد. این احتمال اینجوری هم هست. احتمال اینم هست که شبیه اینو تو بعضی روایات داریم، احتمالی هست که امام فرمود همشو بفرست پیش من، اینم فرستاد پیش امام، وقت امام این دیگه تو ادامه حدیث نیمده، شاید بوده که امام سهم خودشو برداشت بقیارم برگردوند. چون روایت دیگه اینجوری داریم، ما روایت اینطوری داریم که همه مال رو فرستادن پیش امام، امام سهم خودشو برداشت بقیه رو برگردوند. اینم یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که اینا مسئله ارث نباشه، شبیه مثلا فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببین تو روایاتم که کلمه ارث هست، یا مثلا ابوبکرم اون حدیث جعلی رو خوند، کلمه ارث اصلا اونجا ارث به معنی اصطلاحی ارث نیست، یعنی فدک اصلا ارث نبوده که. پیغمبر خدا در زمان حیات خودشون فدک را دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این اصلا ارث نیست، این نهله است، هبه است، نه ارث باشه. اگه ارث باشه و تازه این بس پیش میاد که نمیم زنای پیغمبر ارث میبرند یا نمیبرند، اصلا اینا ارث نبوده. کلمه ارث گاهی وقتا به معنی نهله به کار میرود. اینجا تو این حدیث احتمال این هست که این که میگه وصیت کرده بود که اموالش رو به امام بدن، این وصیت نه یعنی وصیت بعد الموت، این معنیش اینه ها که یعنی تو زمان حیاتش گفت که من کل اموال مال امام مثلا دهم، مال امام نهم علیه السلام بخشیده. اما این بخشش امام و این راوی اینجوری نقل کرده، به عبارت دیگه این وصیت یا اوصا، کلمه وصیت تو حدیث هستا، اما وصیت وصیت اصطلاحی نیست، بلکه وصیت به معنی این که نهله یا بخششه در زمان حیات منجزن، یعنی کل انبالشو نمورده بگو همه انبال مال امام، اینطوری احتمالا بوده. بله خلاف ظاهره، بلی کلمه وصیت رو به این معنا بگیریم. مثل اون حدیث دیگه هم همین جور بودی، حدیث فاطمه زهرا هم کلمه ارث توشه، اما ارث رو به معنی چی بگیریم؟ نهل شاهدش اینه که پیغمبر زمان حیاتش اینو داد به فاطمه زهرا، چیزی که زمان حیات باشه که ارث نیست. بله بس دید دارم شاهد میارم برای اینکه چجور گاهی کلمه ارث به معنی ارثی که ما میفهمیم نیست. نه چرا دیگه، اصلا خود مسئله فدک رو و اینکه گفتم ابوبکر وقتی میخواست این رو قصب بکنه، ابوبکر اومد حدیث ارث خوند، این ارث که انا معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس، اما اینجا کلمه ارث اصلا غلطه. این ارث به معنی چیه؟ نهله، به معنی بخشش. شاهدش هم اینه که وقتی ابوبکر اومد خواست اینو بگیره، خادم حضرت زهرا توی فدک بود، این که خادمش توش بود یعنی که ید داشت، تصرف کرده بود. به هر حال اون اصلا ارث نیست، مسئله فدک ارث نیست، بخشش پیغمبر است در زمان حیات. اینم بگیم بخششه در زمان حیات بوده. بله زایمان فرد خب بینید این خب نمیشه بینید، به هر حال اینو چند بار تالا گفتم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه 10 سال به هارولنبار درس میداده، به هارولنبار که بعضی هی همش میاد به هار اینقدر حادثش فلانه سا، توی 10 سال به هارولنبار درس دادن یک حدیث رو کنار نگذاشت، هر حدیثی رو معنا کرد یه جوری که درست در بیاد و همون درسته، نه این که ماه هر روایت هی بگذاریم کنار رو بگیم این فلان است این فلانه، خب نمیشه. خب بله بعد از مرگش، اما این که در زمان حیاتش این رو گفته بود به امام بدید یا بعد از وفاتش، یا خب اینا بچه های اون مادر بودن دیگه، مادر فرض کنید مسلمان نبوده، بچه هاش هم مسلمان نیستن، ارث نمیبرن دیگه. نه تکلیف ندارن، اگر که یه پدر مادری مجوسی هند بچه شو میشه مسلمان، یا بچه کافر هم کافره دیگه. نه دیگه، میگفت که بچه های خواهرش، شاید هم خواهرش هم شوهر خواهرش همشون غیر مسلمان بودن شاید. خیلی خوب، صلی الله علیه.